سپاس از شما به خاطر لطفتون به رادیو نمایش و عوامل رادیو نمایش. امیدوارم که همیشه خوب و خوش باشید. در این روزهای کرونایی هم گفتن که زحمت میکشید و برنامه سازی میکنید. شماره 0913-1174 شماره آخرش. ممنون از شما، ما وظیفمون رو انجام میدیم. شماره 0933-51-16 آقا داوود از تهران. ممنونم، نظر شما به دست ما رسید، حتما مورد توجه مدیران قرار میگیره. با ما باشید در این لحظه با دومین قسمت نمایش افسر جوان به مدت 15 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
افسر جوان، نویسنده نرگس الهی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد رضا علی، رویا فلاحی، اکبر مولایی، محمد آقا محمدی، ناهید مسلمی. کارگردان: سعیده فرزی. گوینده: حمید رضا هدایتی. افکتور: فرشاد آذرنیا. صدا بردار: علی اکبر طاهری. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت دوم.
با سلام خدمت شما شنوندگان نمایش‌های رادیویی. در قسمت گذشته شنیدید خانواده میترا مدتی است از تهران به زابل رفتند. احمد برادر میترا رئیس کلانتری زابل شده و درگیر یک پرونده مواد مخدر میباشد که مدت خاص افسران منطقه را درگیر خودش کرده است. مادر میترا به تازگی درمان سرطان را پشت سر گذاشته و حالا کمی افسردگی دارد. او دلش می‌خواهد قبل از مرگش ازدواج فرزندانش را ببیند. میترا به واسطه سابقه کارش در مؤسسه آموزش زبان مشغول به کار می‌شود. او در آنجا با دختر جوانی به نام جواهر آشنا می‌شود. برادر جواهر مهندسی است به نام جواد و جواهر قصد دارد از میترا برای برادرش خواستگاری کند. چون پدر آنها کارگری بوده که به خاطر افتادن از ساختمان فلج شده است و حالا جاسم برادر بزرگتر جواد و جواهر مخارج خانواده را تأمین می کند، جاسم به برادرش می گوید از مخارج ازدواج نترسد و روی حمایت او حساب کند و پا پیش بگذارد. حالا بشنویم ادامه نمایش را.
بفرمید بستنیتون آب نشه.
چشم می خورم، ممنونم.
خب دیگه چه خبر؟
سلامتی.
تو این چند وقته که من نبودم شهر در امن و امان بوده ایشالله؟
با وجود برادرم مگه میشه شهر در امان نباشه؟
او ببخشید حواسم نبود. ممنون از تذکرتون. راستش من باید یه واقعیتی رو بهتون بگم.
خواهش میکنم.
میدونید تو این یه ماهی که جواهر واسطه آشنایی من و شما شده،
بله،
همش پیش خودم فکر میکنم چطور ممکنه خواهر من تو یه نگاه اینقدر خوب شما رو شناخته باشه که بتونه اینقدر دقیق راجع به شما نظر بده.
لطف دارین هر دوتون.
نه این واقعیته. منظورم اینه که شما دقیقا مصداق همون تعریفی هستین که خواهرم میگفت، موقر و معقول.
ممنونم.
یه جوان از خدا چی میخواد غیر از این که یه زن تحصیل کرده یه فهیم و نجیب داشته باشه؟
ممنونم شما، لطف دارید.
البته این نظر من آن، فکر میکنم بیشتر از اینم نیازی نیست نسبت به شما شناخت بیشتری پیدا کنم، چون باقیش دیگه یه عمر زندگیه که بتونیم سازمونو با هم کوک کنیم. البته تا نظر شما چی باشه.
راستش شما هم تا امروز جوان مقبولی به نظرم اومدین، اما خب بیشتر ارتباط ما تلفنی بوده و فقط دو بار همدیگر رو دیدیم.
سه بار.
درسته درسته، با این دیدار میشه
سمت.
ولی منظورم اینه که شاید بیشتر باید همو بشناسیم.
میدونی شناخت زیاد زیر یه سقف به وجود میاد، چون هرچی دوران آشنایی بیشتر باشه فقط سوژه دست آدم میده که به طرف مقابلش بگه نه، چون تعهدی به طرف نداده.
درسته، به قول شما آدم ها تو دوران شناخت بیشتر دنبال عیبای همدیگه میگردن تا به همدیگه نبگن.
که امیدوارم این اتفاق برای من نیفته، چون واقعا مهر شما به دل من نشسته.
ممنونم. همچنین فقط یه موضوعی هست که باید شما بدونین.
با کمال دقت میشنوم.
شاید گفتنش برام راحت نباشه. ببینین من تقریبا 3 سال پیش یه نامزدی داشتم.
ببخشید آب پرید پشت گلو، معذرت میخوام.
خواهش
میکنم من یکم آب معدنی بخورم.
بله خواهش میکنم، راحت بشه.
من ببخشید، میفهمیدی؟
البته 3 ماهی صیغه محرمیت بینمون خونده شد، چون پدرم اجازه نمیداد باهاش بدون محرمیت بیرون برم.
بله متوجهم، درست.
یه ماهی هم عقد بودیم.
جدن؟
بله، اما خب خیلی سریع بعد از عقد متوجه شدم اون شخص مبتلا به بیماری جنون آنیه. بعد با کمک برادرم خیلی سریع طلاقمو ازش گرفتم.
عجب. ولی جواهر چیزی راجع به این موضوع من نگفته بود.
نمیدونست که بگه. البته بهتون بگم من بعد از اون حادثه خیلی لطمه دیدم. خیلی زمان برد تا بفهمم اون اتفاق منو بزرگم کرده، بالغم کرده، هرچند به قیمت جون پدرم تموم شد، چون پدرم نتونست با این موضوع کنار بیاد. اونقدر قصه خورد که 3 ماه بعدش عقد کرد و مرد.
خدا بیامرزه.
ممنونم.
البته آدم نمیتونه شکست عزیزانشو ببینه.
البته اون روز برام شکست بزرگی بود، امروز به چشم یه تجربه مهم بهش نگاه میکنم. به هر حال اون اتفاق از من جدا نشدنیه، هرچند تموم شده و رفته.
ببخشید که اینو میپرسم.
خواهش میکنم.
ولی دلیل مهاجرتتون هم به همین خاطر بود؟
نه نه اصلا، کاملا به خاطر برادرم بوده. اما گفتم بهتون که چون مادرم چند ماه دوره شیمی درمانیشو پشت سر گذاشته، برادرم دلش آروم نمیگرفت ما رو تهران تنها بذاره. البته دلش هم نمیخواست که این موقعیت شغلی رو از دست بده.
متوجهم، میفهمم. شما مثل من زندگی سختی داشتین. اگه عزیز دیدین، بیماری عزیز دیدین، تنهایی کشیدین، سعی کردین تو غربت رو پای خودتون وایسین.
بله، اما چاره این نیست، باید ساخت، چون اگه بخوای با زندگی به جنگی نابودت میکنه.
دقیقا همینطوره.
راستی اسناد دادگاه هم مبنی بر این که به هم اجازه داد از اون شخص طلاق بگیرم موجوده. اگرم فکر میکنین دلتون میخواد راجع به این موضوع مطمئن تر باشین، من هم میتونم کپی پرونده ها رو در اختیارتون بذارم، هم میتونم شعبه دادگاه اسم قاضی پرونده رو بهتون بگم تا حضوری برین و راجع به صحت و سقم حرفای من تحقیق کنین.
نه نه این شرف.
نه خب این حق شماست.
بیشتر از این که بخوام راجع بهش تحقیق کنم، صادقانه بگم باید دربارش فکر کنم.
بله،
چون یکم شنیدنش برام غیر منتظره بود، هرچند نظرم نسبت به شما دقیقا همونه که اول صحبتمون گفتم.
خواهش میکنم، من کاملا بهتون حق میدم، به خاطر همینم این موضوع رو باهاتون در میون گذاشتم.
لطفاً
میتونین برین و چند روز راجع بهش فکر کنین. اگه تمایلی به ادامه این رابطه داشتین اون وقت با من تماس بگیرین.
خواهش میکنم. فقط دلم میخواد بدونین جوابم هرچی که باشه، شما یکی از شایسته ترین دخترایی هستین که تا امروز دیدم.
ممنونم ازتون.
بشین رشیدی.
خوبی جناب سرنگ؟ خوش اومدین.
قربونت.
خب چه کردین؟
تمام نوچه‌هاشونو گرفتیم.
خب این که خوبه،
اما هیچ کدوم لب تر نمی کنن. یا نمیدونن رئیس اصلیشون کیه، یا نمیخوان بگن لا مروتا، هیچ جوره مقر نمیان. هر کی هم که لو میدن بازم به یه خرده فروش دیگه میرسیم.
خب شاید این بازیشونه،
پای جونشون وسطه، اگه بدونن باید بگن. همه جوره تهدید شدن اما لام تا کام حرفی نمیزنن.
پرونده عجیبی شده.
بد جور. ما هم همش داریم دور خودمون میچرخیم.
خب حالا هرس نخورید، بالاخره پیداش میکنیم.
آخه شیش ماه همینو میگیم. دوست ندارم یکی منو علاف خودش کنه، بعدم به تریج قبامون بخنده و فکر کنه خیلی زبله.
بالاخره که گذر پوست به دباخونه میفته.
خدا از زبونت بشنفه.
راستی مگه قرار نبود تا فردا تو کمپ بمونی؟ چی شد شبونه برگشتی؟
همه موندن ولی من مجبور شدم بیام.
خیره انشالله.
از خیری که خیره، اما انقدر درگیر این پروندم که گیج میزنم.
امر خیری یعنی؟
آره، قرار فردا برای خواهرم خواستگار بیاد.
به سلامتی. میخوای به همشریه ما شوهرش بدی؟
تا ببینیم قسمت چی باشه.
تحقیقش سه سوته نه؟
فردا بیاد ببینمش. هم که همه چی رو روال بود میسپرمش دست خودت که پرونده شو برام در بیاری.
رو چشم. شما جون بخوا جناب سرهنگ، هرچند ناموس شما ناموس منم هست، اهلش نباشه نباس قدم از قدم برداره.
لطف داری رشیدی جان.
خواهش میکنم. میری خونه؟
با اجازت. فقط بی زحمت یه سری کپی از تمام پرونده‌ای که به این مورد مربوطه رو برام بذار تو یه زون کن.
رو چشم.
تمام نوارها، فیلم‌های اتاقای بازجویی، کلاً هر چی که به این پرونده مربوطه رو پیوست کن به زوکم ببرم.
چش قربون چش.
فقط هر نکته تازه رو فهمیدی وقتی یا بی وقت به من اطلاع بده. حتی شده شب خواستگاری خواهرم هم باشه میام کلانتری. فهمیدی؟
چش قربان.
پس دیگه توصیه نکنم.
نه قربان.
خوبه. یا الله حاج خانم من اومدم.
بفرما مادر.
سلام، خسته نباشید.
قربونت رسیدم بخیر. دست درد نکنه مادر، چرا خرید کردی؟
لازم میشه. سلام جواد خانم، خوب هستین؟ خوش اومدین.
سلام احمد آقا، ممنونم، خسته نباشید.
سلامت باشید. پس آبجی خانم ما کجا؟
تو اتاق داره با تلفن حرف میزنه.
چه؟
سلام آقا داداشی خودم، چشم ما روشن.
فعلا که چشم شما روشن شده آبجی خانم.
قسمت شما هم بکنه.
حیف که خواهر شوهر آیندت اینجاست. اگر نمیدونستم چه جوابی بهت بدم.
بعد داره برات دعا میکنه.
نه والا.
شام خوردی؟
بیرون خوردم، فقط باید یه سری پرونده ها رو بررسی کنم و خلاصه کار رو بفرستم برای یکی از سرقنقا تو تهران. ممکنه کمی تو اتاقم مشغول باشم. اگه کاری با من ندارید من برم کارام برسم.
برو عزیزم، همین که با اومدنت منور کردی خونه رو کافیه.
ای زبون باز.
مادر جون فقط من یه کاری کوچیک باید دارم.
در خدمتم مادر.
بریم تو اتاقت بدیم.
باشه بریم. با اجازه.
خواهش میکنم بفرمایید، راحت باشید.
دیدیش مادر؟
ها؟ کیو؟
خودتو نزم اون را جواهر جونه دیگه، یه پارچه خانم ماشاءالله مثل الماس میمونه.
مامان من الان بدجوری سرم درد میکنه، من ماموریت بودم.
من یه حرف حالیم نیست، تازه سردردتم به خاطر عذاب عقلی بودنته.
تموم شو.
میگم دختر خوبیه، اگرم تا الان ازدواج نکرده به خاطر پدرشه. بیا یکم دقیق تر براندازش کن ببین به دلت میشینه مادر جون.
مامان بذار ببینیم فردا شب تکلیف چی میشه، بعد راجع بهش صحبت میکنیم.
یعنی مخالف نیستی؟
من گفتم موافقم.
نه اما نگفتی. نه
حرف دهن من میذاری؟
یعنی مخالفی؟
گفتم بذار ببینیم فردا چی میشه.
چه من مادر، بگو تو هم مثل من مهر این دختر به دلت نشسته؟
دختر خوبیه.
نه قربونت برم، قربون اون شرم و حیات برم.
خیلی خوب بابا، شلوغش نکن مادر، فقط گفتم نظرم منفی نیست.
خب این یعنی صد قدم جلوی
مادر. تو رو خدا فعلا جار نزن جایی.
باش باش،
به کسی هم هیچی نگو تا خودم بهت بگم.
چش، تو روی حرفت بمون، منم روی قولم میمونم. الان برم که به کارت برسی.
قربونت تو مادر گلم.
چیزی خواستی صدام کن.
باش چش. آخش تا ما رو نندازی تو دام بلا بلکن نیست. الو سلام رشیدی.
سلام جناب سرنگ، ببخشید مزاحمتون شدم، انگار خدا صدامونو شنیده.
چی شده رشیدی؟
باید همین امشب بریم بندر عباس، یکی از کله گنده‌هاشون رو پیدا کردن، یارو اسم بهمن طلا.
جان من؟
سرهنگ دلاوری گفت شبانه بری بندر عباس که فردا ازش بازجویی کنه.
باشه رشیدی، خوش خبر باشه، همین الان جمع جور میکنم.
تا آماده بشین بچه‌ها با ماشین اومدن دنبالتون. قربان.
باشه، فعلا خدافظ.
خدافظ.
عزیزان، دومین قسمت افسر جوان تقدیم حضورتون شد. با امید به اینکه از این برنامه راضی بوده باشید از شما دعوت میکنم در این لحظه تکرار زورق خیال رو به مدت 15 دقیقه بشنوید.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
دیوید هربرت لارنس در کشور زغال سنگ خیز انگلستان در خانه یک معدنچی به دنیا آمد. پدرش ریش سیاهی داشت و با لهجه زننده اهالی ناتینگهمشایر حرف می‌زد. ولی مادرش کلیسا روی با فرهنگی بود که به انگلیسی ناب سخن میگفت و چندی آموزگاری هم کرده بود. میان این دو تنش‌های سختی پدید آمد و نخستین رمان برجسته لارنس به نام پسران و عاشقان به سال 1913 داستانی از یاد نرفتنی است در این باره که چگونه یک مادر میکوشد پسرش را تصاحب کند و اینگونه زندگی او را تباه میکند. لارنس هنگام مرگ مادرش به جسی چیمبرز گفت: من هرگز نمیتوانستم عاشق هیچ کس دیگری شوم به خاطر زندگی که پشت سر داشتم. این تعارض اودیپی به صورت‌های گوناگون در رمان‌های بعدی لارنس نیز خودنمایی می‌کند، مثلا در رنگین کمان، زنان عاشق و معشوق بانو چترلی. همه جا شخصیت هایی میبینیم در تلاش پیوند یافتن با دیگران، در عین تلاش برای گسستن پیوندها. و بخشی از این تلاش غالبا مشکل شخص است، در جدا کردن بی فرهنگی از با فرهنگی، فکر از احساس و هر چیز متناقض وجود خود او. بهترین حالت چنان که لارنس در زنان عاشق مطرح کرد یک تعادل فلکی است که در آن دو موجود یکدیگر را نگه می‌دارند بدون آنکه در هم بگدازند یا هویت خود را از دست بدهند. اما این کمال مطلوب چندان آسان که به زبان می‌آید به نمایش در نمی‌آمد و داستان‌های کوتاه او که بسیاری می‌اندیشند بهترین آثار دیوید هربرت لارنس محسوب می‌شوند این تلاش‌ها را به شیوه‌های گوناگون نشان می‌دهند. داستان مرد نابینا که برایتان خواهم خواند از دید بسیاری از صاحب نظران چکیده لارنس است. ایزابل پروین احساس می‌کند زیر بار صمیمیت خود با شوهر معلول جنگی خیش است که هم لذتی تحمل ناپذیر برایش دارد و هم باری تحمل ناپذیر روی دوشش محسوب می‌شود. نابینایی موریس نماد آن اعماق تاریک ضمیر ناخودآگاه است که انسان در آن با تناقض ناگوار عشق روبرو می شود، از یک سو پرمایگیش و از سوی دیگر ناشناختگیش. لارنس زندگی آشفته و کولیواری داشت و با همسرش فریدا در اروپا و جنوب غربی امریکا و مکزیک گشت. او در سال 1930 در جنوب فرانسه از بیماری سل درگذشت. مرد نابینا، اثر دیوید هربرت لارنس، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت اول. ایزابل پروین منتظر شنیدن دو صدا بود، صدای چرخ از خیابان و صدای پای شوهرش از سرسرا. گرامی‌ترین و دیرین‌ترین دوست او، مردی که برای زندگی او تقریباً ضروری به نظر می‌آمد، در شامگاه بارانی روز آخر نوامبر از راه می‌رسید. ترشکه دنبالش به ایستگاه رفته بود. شوهرش نیز که در جبهه فلاندر کور شده بود و جای زخم زشتی هم روی پیشانیش افتاده بود، از مزرعه به خانه می‌آمد. اینک یک سال بود که در خانه بود. چشمش هیچ جا را نمی‌دید. با وجود این با هم خوشبخت بودند. ملک گرینج به خود موریس تعلق داشت. پشتش مزرعه بود و خانواده ورنام که در ساختمان پشتی زندگی می‌کردند مزرعه را هم می‌گرداندند. ایزابل با شوهرش در ساختمان زیبای جلویی زندگی می‌کرد. زن و شوهر از هنگامی که شوهر زخمی شده بود تقریباً همیشه با هم تنها بودند. با صمیمیت ناگفتنی و شگفت‌انگیزی با هم حرف می‌زدند و آواز سر می‌دادند و چیز می‌خواندند. هنگاه زن برای روزنامه اسکاتلندی نقد کتاب می نوشت که دلبستگی دیرینش بود و مرد سر خود را به کار مزرعه گرم می کرد. بدون چشم هم می توانست درباره همه چیز با ورنام گفتگو کند و کار زیادی انجام دهد. البته کار گل، اما به هر حال خوشحالش می کرد. گاف ها را می دوشید، سطل ها را می آورد، خامگیر را روشن می کرد و بعد به خوک ها و اسب ها می رسید. زندگی برای مرد نابینا هنوز پرمایه بود و آرامش عجیبی داشت. آرامش تقریبا درک نکردنی تماس بی‌واسطه در تاریکی. او با زنش یک دنیای کامل داشت، سرشار، حقیقی، فناپیدا. آنها دورا دور و به گونه‌ای تازه با هم خوشبخت بودند. مرد در این اوقات خوشی تاریک ملموس حتی افسوس نابینایی خود را هم نمی‌خورد. لذت خاصی روحش را پرواز می‌داد، ولی با گذشت زمان گاهی آن فریبندگی سرشار به آنان پشت می‌کرد. گاهی پس از ماه‌ها خوشی احساس سنگینی باری بر ایزابل چیره می‌شد. کسالتی، احساس یک نواختی سختی از دالان بین کارچای بلند نکتیز به آن خانه ساکت نزدیک می‌شد. آنگاه زن احساس میکرد دارد دیوانه میشود، چون نمیتوانست آن را تحمل کند. گاهی مرد هم دچار حمله های ویرانگر افسردگی میشد که گویی همه هستیش را برباد میداد. بدتر از افسردگی بود، یک درد جانکاه میشد وقتی زندگی خود او شکنجهش میداد و حضور او برای زنش تحمل ناپذیر میشد. با افزایش شمار این روزهای اندوهبار، ترس تا اعماق روح زن رخنه میکرد. حراسان میکوشید بیش از پیش خود را وقف شوهرش کند. خوشی و شادی خود جوش پیشین را وادار به ادامه یافتن میکرد، ولی نیرویی که از او تحلیل میبرد بیش از حد بود. میدانست نمیتواند ادامه دهد. احساس میکرد از خستگی فریاد خواهد کشید و همه چیزش را خواهد داد تا بگریزد. آرزو میکرد میتوانست همه ی وجود شوهرش را تسخیر کند. تصاحب کامل او برایش لذتی بی حصر داشت. با این همه هنگامی که مرد دوباره به آن رنج بزرگ و جانکاه دچار می شد، نمی توانست تحملش کند و تا به تحمل خودش را هم از دست می داد. آرزو می کرد می شد یک بار از روی زمین محو شود. هر چیزی بشود، فقط به این قیمت زنده نماند. اکنون چند هفته بیش به تولد دومین فرزندشان نمانده بود. اولی در طفولیت بعد از بار نخست رفتن شوهر به فرانسه مرده بود. زن با شادمانی و آسودگی چشم به راه فرزند دوم بود، چون او را نجات می‌داد، اما کمی هم احساس نگرانی می‌کرد. خودش 30 سال داشت و شوهرش 1 سال کوچکتر بود. هر دوشان بچه را بسیار می‌خواستند، اما زن نمی‌توانست ترس به دل راه ندهد. شوهرش روی دستش بود که هم لذتی تحمل ناپذیر برایش داشت و هم باری تحمل ناپذیر روی دوشش بود. بچه عشق و توجه زن را به خود معطوف می‌کرد. آنگاه موریس چه؟ او چه می‌کرد؟ کاش زن می‌توانست احساس کند که شوهرش نیز با آمدن بچه احساس آرامش و خوشبختی می‌کند. چقدر دلش می‌خواست از لذت جسمانی فراوان مادر شدن برخوردار شود، اما مرد
مورچه میکرد. زن چگونه میتوانست به نیازهای وی پاسخ دهد و از آن افسردگی خورد کنندش که هردوشان را نابود میکرد جلوگیری کند؟ هراسان آه میکشید، ولی این بار برتو رید برای ایزابل نامه نوشت. دوست دیرینش بود و از بستگان دورش، مانند خود او اسکاتلندی. نزدیک هم بزرگ شده بودند و در تمام عمرش بهترین دوست او مانده بود، مثل یک برادر، اما بهتر از برادران خود او. عاشقش بود، اما نه به این معنی که بخواهد با وی ازدواج کند. نوعی پیوند بینشان بود و با هم احساس نزدیکی داشتند. زبان یکدیگر را می‌فهمیدند، ولی ایزابل هیچگاه به ازدواج با برتی نیندیشیده بود. به نظرش مانند ازدواج با یک عضو خانواده‌اش آمده بود و همینقدر عجیب و همینقدر مضحک. برتی ادیبی بود که وکالت میکرد. اسکاتلندی روشن فکری بود، تیزهوش و بزلگو و پر احساس، که در برابر زنی که او ستایشش میکرد اما قصد ازدواج با وی را نداشت زانو میزد. موریس پروین تفاوت داشت. از یک خانواده روستایی کهنسال خوب بود، پرشور و حساس و شاید بیش از حد حساس و عصبی بود. پیکر درشتی داشت با دست و پای سنگین و پیشانی که درد خجلت سرخش میکرد، چون ذهن کندی داشت. انگار خون روستایی قوی که در رگ‌هایش داشت تخدیرش میکرد. با احساسات تند و تیزش به کند ذهنی خود بسیار حساس بود. بدینسان درست برعکس برتی بود که ذهنش تند تر از عواطفش کار میکرد و عواطفشان ظرافت را نداشتند. از آغاز دو مرد از هم دیگر خوششان نمیامد. ایزابل فکر میکرد آنها باید با هم بسازند، اما نمیساختند. احساس میکرد اگر رگ خواب یکدیگر را پیدا میکردند تفاهم بسیاری بینشان پدید میامد، ولی اینطور نمیشد. برتی برخورد طعنه آلودی داشت که موریس را برمیاشفت و این یک طعنه های اسکاتلندی را با رنجش انگلیسی پاسخ میداد که گاهی تا حد کینه احمقانه شدت پیدا میکرد. ایزابل کمی گیج شده بود، ولی کم کم آن را میپذیرفت. مردها را دمدمی و غیر منطقی ساخته بودند. به دینسان وقتی موریس برای دومین بار به فرانسه می رفت، او احساس می کرد به خاطر شوهرش باید به دوستی خود با برتی پایان دهد. برای همین به وکیل نامه ای نوشت. برترام رید به سادگی پاسخ داد که در این مورد همچون موارد دیگر به خواست او گردن می نهد، اگر این خواست اوست. موریس در کارهای ادبی ایزابل مشارکت می‌جست و ایزابل به کشاورزی و گاوداری دل می‌بست، زیرا با اینکه شاید ذاتاً کوشنده احساساتی بود، همیشه به جوانب عملی زندگی توجه داشت و به تسلط خود بر امور عملی می‌بالید. 5 سال از زندگی زناشویی خود را زن و شوهر به دینسان گذرانده بودند. واپسینش سال نابینایی و صمیمیت ناگفتنی بود، ولی اکنون ایزابل احساس میکرد بی‌اعتنایی شدیدی، بی‌علاقگی خاصی بر وجودش چیره میگردد. میخواست اجازه یابد کودکش را در آرامش به دنیا آورد، کنار آتش چرت بزند و روزها را بدون فکر و فقط با جسمش سپری کند، ولی موریس به ابری طوفان‌زا همانند بود و زن باید بیدار میماند و به او میاندیشید. روزی یادداشت کوتاهی از برتی رسید. پرسیده بود آیا سنگ گوری برای دوستی مردشان سفارش بدهد؟ همچنین سخن از درد بسیاری گفته بود که از بابت نابینایی شوهر وی احساس می‌کند. زن یک بار قلبش تیر کشید و مثل از خواب پریده‌ای به خود لرزید. نامه را برای موریس خواند. او گفت:
بگو بیاد اینجا.
زن تکرار کرد: برتی بیاد اینجا؟
آره، اگه خودش می‌خواد.
ایزابل چند لحظه مکث کرد و سپس پاسخ داد: معلومه که میخواد. مطمئنم خیلی هم خوشحال میشم. اما تو چی موریس؟ تو خوشت میاد؟
چرا خوشم نیاد؟
خب فکر میکردم تو از اون بدت میاد.
درست نمیدونم، ممکن حالا نظرم درباره شبهت شده باشه.
جوابش برای ایزابل مبهم بود. گفت: خب عزیزم، اگه تو واقعا مطمئنی که... موریس جواب داد:
بله مطمئنم، به اندازه کافی. بذار بیاد ایزابل.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.